تو این مکان، تو این شهر، تو این شهرستان چقدر در خدمت عدالت آموزشیه، انگار به این سمت نرفته. آیا این درسته؟
این من میخوام خواهش کنم ببین تعبیر شما از عدالت آموزشی چیست. ما اگه تعبیرم این باشه که هر دانش آموز ایرانی در هر جای با هر جنسیتی با هر شرایطی امکان تحصیل داشته باشه، این برای همه دانش آموزان فراهمه. حالا اگه برگردیم به این که ریشیابی کنیم که چرا در بعضی از جاها ما بازمانده از تحصیل داریم، تارک تحصیل داریم و غیره، معمولا توی سه تا بحث میشه رصد کرد. یکی مشکلات اقتصادی است، ممکنه کسی این بحث رو نتونه تأمین بکنه، یه خانواده نتونه تأمین کنه. یکی مشکلات فرهنگی است، بعضی از باورهای هنوز به روز نیست. و یکی هم بحث مدیریت آموزشی که ممکن آموزش پرورش در یه جایی نتونه در واقع بحث مدرسه رو داشته باشه. مثلا مستاقش من میخوام خدمتتون عرض کنم، ما الان مثلا در یه روستایی داریم سه تا دانش آموز داره. خب این هیچ در واقع عقلی نمیپذیره اونجا یه مدرسه تأسیس بشه طبیعتا این، ولی باید به مدل دیگری این آموزشی بحث آموزشه. ببینید اگه بحثمون عدالت آموزشی این باشه که شرایط تحصیل برای همه فراهم باید بشود، به نظر من شرایط تحصیل فراهم هست به روش‌ها و مدل‌های مختلف.
خب آیه
حالا من این رو عرض کنم، ببینید الان وجود چرا میگید وجود مدارس غیر دولتی منشأ عدالت؟ به این دلیل که مدرسه غیر دولتی خانواده‌ای که تمکن داره و خودش تمایل داره سرمایه گذاری بکنه، بیاد هزینه کنه، این وقتی که از مجموعه خیلی خدمات گیرنده آموزشی کم بشه، طبیعتاً میتونه سهم بیشتری به دیگران برسه. از این منظر شما نگاه کنید. ما داشتیم در واقع بعد از انقلاب ما مدارس سه شیفته هم داشتیم. خب شما ملاحظه میفرمایید وقتی که 1,500,000 دانش آموز، بیش از 15,000 مدرسه ایجاد شده غیر دولتی، شما میبینید از نظر فضای فیزیکی کمک میکنه به تقویت بخش دولتی، از نظر نیروی انسانی کمک میکنه به تقویت بخش دولتی، از نظر سرانه آموزشی کمک میکنه به بخش دولتی. این کاهش بار تصدی دولته، از این منظر عرض میکنیم. ولی مثلا شما فکر بکنید آیا میشود همه اون خدماتی که حتی به عنوان خدمات مکمل و فوق برنامه برای دانش آموز غیر دولتی هست باعثی برای دولتی هم باشه، این شاید باعث سوء تفاهم میشه. خب از این منظر میگیم باعث تقویت عدالت آموزش هست.
آیه محسن بیگی هم اشاره کردن به در واقع به همین نکاتی که شما میگید. ببینید بحث تمرکز یه سری منابع هست که حالا از سمت خانواده هایی که داره تمکن هستن میره سرازیر میشه به جیب اون مدیر مدرسه غیر انتفاعی، مدرسه غیر دولتی، و به قول شما یه منطقه‌ای ممکنه با سه تا دانش آموز یا توی روستایی، خب منطقه هم نیست اونجا مدرسه ساخته بشه، اما این منطق که میتونه وجود داشته باشه که این تمرکز با یه سازوکاری از در واقع از جیب این مدیر مدرسه در اختیار مدرسه غیر دولتی، در اختیار اون دانش آموز تو منطقه محروم قرار بگیره. از این نظره که یعنی ما اگر بیایم این تمرکز از جیب در واقع مدیر مدرسه خارج بکنیم، ما کمک کردیم به ادارات آموزشی.
باز اصلاح کنم، ببینید اولا ما توی مدرسه غیر دولتی ارکانی داریم. رکن اول مؤسسه، یعنی کسی که سرمایه گذاری میکنه.
بله.
رکن دوم مدیره. مدیر کسی است که با یه شرایطی از طرف آموزش پرورش مأمور میشه در اون مدرسه. غالب مدارس غیر دولتی مدیر مأمور دولتی دارن به جهت در واقع نظارت، تقویت نظارت توی مدارس غیر دولتی. پس بنابراین سرمایه گذار اینجا مؤسسه نه مدیر. این نکته
خب
اول.
این نکته درسته. حالا اینو من تصحیح میکنم.
نه میخوام عرض کنم.
نکته
دوم. ببین وقتی که منبع مدرسه دولتی منابع دولتی است، منبع مدرسه غیر دولتی شهریه دانش آموز اولیاست. خب یعنی ما هیچ وقتی مثلا اینا تجمیع نمیشن یک جا که شما فکر کنید بگیم به جای اینکه بره تا جیب اون فرد بیاد بره اینجا. این در واقع مشارکت مردمه. این به نظر من این سبک قانون یک هنره در به معنای و مصداق واقعی تقویت مشارکت مردم، یک هنره. پس این منبع غیر دولتی است، دولتی نیست. یعنی چه مدارس غیر دولتی باشند و چه نباشند، میزان منابعی که دولت میتونه بذاره همین مقداره، بیشتر از این نیست.
خب آیه شاه مرادی، شما این شکاف رو چجوری قراره پر بکنید؟ بالاخره چه چاره‌ای وجود خب داره توی وزارت آموزش و پرورش که این سمت مدارس غیر دولتی با یه امکاناتی که حالا اصطلاحش تو جامعه میگن لاکچری، اون سمت مدارس غیر دولتی تو همین شهر تهران، حالا اگه بریم سمت شهرستان و اینها بماند. حالا درسته شما توی بخش آموزش از راه دورم هستید، یه بخشی هم توی برنامه قبل اشاره کردید، ولی تو فضای فیزیکی مدرسه هم باید یه امکانات مناسبی وجود داشته باشه برای همه که بگیم عدالت آموزشی محقق شده.
میفرمایید چه وقتی؟ هر وقتی عدالت آموزش بخشی از جامعه است. بله. هر وقتی عدالت در جامعه تو همه مصادیق رعایت شد، در آموزش هم رعایت میشه. این بحث اول. نکته دوم، ببینید کارهای متعددی اتفاق افتاده.
بله.
برای اینکه در واقع مدارس غیر دولتی هم با این روی کرد تقویت بکنن. اولا من شاهدم حالا توی همین اتفاقای متعددی که افتاده، خیلی از مدارس و مراکز غیر دولتی انصافا بدون هیچ چشم داشتی پای کار اومدن. ما همین طرحی که داریم کار میکنیم، یکی از رکنامون مؤسسین توانمندن. من یادم هست تو همین قضیه زلزله کرمانشاه که از مراکز بیش از 8 میلیارد فقط منابع آموزشی کمک کرد. یعنی یه جایی هم لازم باشه اینا به عنوان یه بخشی از خدمات اجتماعی ما بتونیم مدیریت کنیم، پای کار میاد. و اینم که من خدمتتون عرض کنم، تصویر خودتون رو از مدارس غیر دولتی بر اساس چند تا مدرسه محدود از تهران تعمیم ندید به سایر استانها، به سایر مدارس. شما ملاحظه بفرمایید توی بعضی از مناطق حضور پیدا میکنید، واقعا شهریه که دانش آموز پرداخت میکنه به ازای اون خدماتی که داده میشه، اصلا در واقع جبران نمیکنه هزینه ابتدایی مدرسه رو هم. اون بخش رو هم ببینید. و یکی هم این که ما یه سری طرح‌ها برای این که دانش آموزان در واقع کم توان استفاده کنه، ما سنوات گذشته طرحی داشتیم اونها طرح رافه یا تخفیف شهری از این، یا مثلا بس اعزام نیرو برای به ازای دانش آموز. کارهای این گونه هم در آموزش اتفاق افتاده که آموزش بتونه دانش آموزان رو خودش بفرسته در مدارس غیر دولتی و بدون اینکه هزینه رو پرداخت بکنن. از این قبیل کارها هم در این بخش برای مدیریت این بخش هم اتفاق افتاده.
سپاسگزارم از شما. شما برنامه زیر رادیکال رو با موضوع عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان شنیدید. محور اصلی این برنامه چرایی و چگونگی خصوصی سازی در آموزش و پرورش بود. مهمانان این برنامه آقای گودرز شاهمرادی، مدیر آموزش الکترونیکی و از راه دور وزارت آموزش و پرورش، و آقای دکتر محمد محسن بیگی، مشاور رئیس سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی بودند. همچنین ما برای ضبط این برنامه هم در سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی بودیم. شما رو اینجا به خدا می‌سپارم.
برنامه زیر رادیکال رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، مهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همونطور که عرض کردم امروز روز مباخله است، روز 24 ذی‌الحجه، روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با نصارای نجران مباخله کرد و پیش از مباخله عبا بر دوش مبارک گرفت و حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را زیر عبا جا داد و گفت پروردگارا، هر پیامبری را اهل بیتی بوده که مخصوص ترین خلق نسبت به او بودند. خدایا اینان اهل بیت من هستند، از ایشان شک و گناه را برطرف کن و پاک کن ایشان را پاک کردنی کامل.
روز یکی روز، روز مباهله، روز اثبات ایمان، اثبات ایستادن تا پای جان. روز یکی روز، روز مباهله، رفتن تا رسیدن به چشمه جوشان حقیقت. ابری می آید و مرا تا سرآغاز روییدن با خود می برد.
دهمین سال هجرت بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسیحیان نجران را به اسلام دعوت کردند و نصرانی ها با شنیدن این دعوت برای بررسی دلایل نبوت بزرگانشان را به مدینه فرستادند تا با ایشان بحث و گفتگو کنند.
ما همچنان دل در گرو آیین اجداد خود داریم و در باور ما نمی گنجد که تو فرستاده خدا باشی.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی مورخ.
شبهه‌ای رو پهن کردن و انداختن،
بحث کردند اما قانع نشدند، کار بالا گرفت،
وحی نازل شد.
فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و نساءنا و نساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
برای اینکه آخرین حجت خدای خود بگویم با شما پیشنهاد مباهله دارم.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی مورخ.
بیان پسران من، پسران شما، نساء ما، زنان شما، جانهای ما، جانهای شما.
یایید از خدای خود برای طرف مقابل بلا بخواهید و هم دیگر را نفرین کنید.
حجت الاسلام تائب اسلام شناس.
مباهله درس حقانیت 100% برای اسلام و این که هراس نداشته باشید منطقتونه بگید.
وقتی موضوع مباهله مطرح شد، مسیحیان نجران فرصت خواستند که با یکدیگر مشورت کنند. آنها با هم وعده کردند که اگر پیامبر با لشکری از یارانش در مقابلشان حاضر شد، او دروغگوست.
در نفرین محمد هیچ تردید نکنید که او کذاب است.
روز موعود فرا رسید. خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل این مسیحیان ایستادند.
آن مرد که در سمت راست اوست، علی ابن ابی طالب.
آن زن کیست؟
دختر رسول خدا
و همسر علی.
آن فاطمه.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی مورخ.
دیدن پیغمبر اکرم امیرالمومنین حضرت سیدت النساء العالمین و حضرات حسنین اومده، یعنی تمام هستی اسلام.
پیشبینی ما به خطا رفت جناب ایهم. محمد با سپاه نیامد. چه آرامش و اطمینانی با اوست.
دست نگهدار، باران نفرین نکن، باران نفرین نکن.
تو بر حقی، باورت کرد.
پیغمبر فرمود اگر نفرین میکردن و اینها آمین میگفتن، خط عذاب از مدینه تا نجران همه رو نابود می‌کرد.
روز مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می‌آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب میکند و به صحنه میآورد برای محاجهی که در اون باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشان دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. میآورد به میدان با این داعیه که میگوید بیاییم مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی. همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شکل عملی، یعنی امام حسین علیه السلام هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را بر می دارد می آورد وسط میدان. امام حسین علیه السلام که می دانست حادثه چجور تمام خواهد شد، زینب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. اینجا هم مسئله تبلیغ دین است، تبلیغ به معنای حقیقی کلمه، رسوندن پیام، روشن کردن فضا. ابعاد مسئله تبلیغ رو اینجوری می شود فهمید که چقدر مهمه. در اون خطبه من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله تا آخر، ولم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله بفعل ولا قول. یعنی وقتی او دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، خراب می کند، باید یا با فعل یا با قول آمد روشنگری کرد و امام حسین علیه السلام این کار را انجام می دهد، اونم با این هزینه سنگین، عیالات خود، همسران خود، عزیزان خود، فرزندان امیرالمؤمنین زینب کبرا، اینا رو بر می داره میاد وسط میدان.
مباهله یکی از آن وقایعی است که به خوبی حقانیت اسلام و اهل بیت علیهم السلام را اثبات می‌کند.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیس به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. ساعت 16:55 دقیقه است. از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. توجه بفرمایید به برنامه کوتاه او با ما حرف میزند، تفسیر قرآن کریم جزء 28 تفسیر آیه 18 سوره مبارکه 8.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی، درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به جزء 28 سوره حشر آیه 18 رسیدیم. بشنوید.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید. هر کس با اون چه برای فردای قیامت فرستاده بنگرد. چی فرستاده؟ دو مرتبه فرمود واتقوا الله، بازم از خدا پروا کنید که خداوند به اون چه انجام میدهید عمیقا آگاه است. خب، یا ایها الذین آمنوا اتقوا. کسانی که ایمان دارید تقوا داشته باشید. پیداست آدم ایمان نداشته باشه نمیتونه تقوا داشته باشه. یعنی تا لیوان نباشه، تا ظرف نباشه، آب نمیشه درش قرار بگیره. اول ظرف، بعد مظروف. ایمان بستری است برای تقوا، زمینه است برای تقوا. به مؤمن میشه گفت تقوا داشته باش. بعد دو مرتبه آخر آیه میگه اتقوا. تو آیه دو تا اتقوا داریم. بعضی ممکنه، یعنی ممکنه تقوای اول مربوط به اصل کار باشه، تقوای دوم مربوط به کیفیت کار. اتقوا الله یعنی بندگی خدا بکنید. تقوای دوم که میگه دقت کنید قیامت چی فرستادید، بعض میگه واتقوا الله، یعنی در دقتتون تقوا کنید. یعنی یکیش مربوط به اصل کار باشه، یکیش مربوط به کیفیت کار باشه، یکیش مربوط به کارهای خیر باشه، یکیش مربوط به ترک محرمات باشه، یا یکیش مربوط به کارهای گذشته باشه که توبه کنید، یکیش مربوط به آینده باشه که برای آینده ذخیره کنید. از گذشته توبه کنید، برای آینده چیز ذخیره کنید. در خود کار تقوا داشته باشید، در کیفیت کار هم تقوا داشته باشید. ممکنه من برای تأکید باشه، دوبار گفته حواست جمع باشه، دائما میگیم حواست جمع باشه، یعنی تکرار برای تأکید باشه. ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. در روایات داریم که حتی اگر یه خرما داری، مقداری از یه خرما رو، نیمی از یه خرما رو بده به یه گرسنه. پول داری، زور داری، فکر داری، شهرت داری، آبرو داری، از هر چی داری یه چیزی برای ذخیره قیامتت ذخیره کن. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دقت کنید چی برای فردا فرستاده. یعنی منتظر وارث نباشید. داریم برگ خیری به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس ز پیش فرست. خدایا تو رو به حق محمد آل محمد، خودت ما را سدسازی کن، نیتی به ما بده، کمکمون کن کارامون مقبول باشه و ذخیره قیامت باشه. آیه 18 سوره حشر تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. در ساعت 17 برنامه آغاز یک پایان رو خواهید شنید. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، بحران لیبرال دموکراسی در جهان و تضعیف آمریکا موضوع این برنامه است.